ساعت 6 عصر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز دوشنبه 8 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم شاهین بشیری و تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران از نفوذ گسترده به وبسایت نهاد ریاست جمهوری خبر داد و با انتشار اسنادی اعلام کرد که آنها را در این عملیات هکری به دست آورده است. وبسایت ریاست جمهوری ایران در حال حاضر از دسترس خارج شده و مقام‌های رسمی نیز درباره آن اظهار نظری نکردند. گروه هکری قیام تا سرنگونی پیش از این نیز چندین بار به وبسایت‌ها و سامانه‌های حکومتی در ایران نفوذ کرده و از جمله 3 هفته پیش مدارکی را منتشر کرد که به گفته این گروه از نفوذ به سامانه‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به دست آورده بود. قوه قضاییه اعلام کرد راننده خودروی پراید که با یک روحانی در خیابان مرزداران تهران برخورد عمدی داشت و او را مسافتی روی خودرو حمل کرد، به 8 ماه زندان و 40 ضربه شلاق محکوم شد. علی القاسی رئیس دادگستری تهران همچنین گفت فرد روحانی در جلسه دادگاه اعلام گذشت کرد، اما این راننده به دلیل جنبه عمومی جرم به زندان، شلاق و 2 سال محرومیت از رانندگی محکوم شد. ویدیوی برخورد یک پراید با یک روحانی 13 اردیبهشت ماه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش‌های متعددی برانگیخت. رسانه‌های ایران خبر دادند که هیثم بن طارق سلطان عمان که در رأس هیئتی بلندپایه برای یک دیدار 2 روزه به تهران رفته بود، ایران را ترک کرد. بنابر گزارش‌ها او صبح روز دوشنبه 8 خرداد ماه و در پایان این سفر که به دعوت رسمی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران انجام گرفته بود، با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کرد. آقای خامنه‌ای در این دیدار نسبت به از سرگیری روابط ایران با مصر استقبال کرد و گفت مشکلی در این زمینه نداریم. سلطان عمان هفته گذشته در سفر به قاهره با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دیدار و گفتگو کرده بود. عمان روابط نزدیکی با ایران دارد و بارها بر سر اختلافات میان جمهوری اسلامی با دولت‌های عربی و غربی میانجیگری کرده است. در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان روز دوشنبه 8 خرداد ماه نیز بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران دست به برگزاری تجمع زدند. شهرهای کرمانشاه، ایلام، ارومیه، مریوان، مشهد، تهران و شیراز از جمله شهرهایی بود که بازنشستگان در مقابل ساختمان مخابرات در این شهرها تجمع اعتراضی برپا کردند. تجمع کنندگان در ماه‌های گذشته هر دوشنبه همزمان در شهرهای مختلف با تجمع در مقابل شرکت‌های مخابرات مدیران این شرکت در تهران و شهرستان‌ها را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند و شعارهای اعتراضی علیه آنان سر می‌دهند. بازنشستگان در این تجمعات خواستار استعفای مدیران و رسیدگی به مطالبات خود از جمله افزایش حقوق بازنشستگی و بهبود وضعیت بیمه هستند. و خبر آخر این که باقر پرهام نویسنده، مترجم و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی و فلسفه در 88 سالگی در آمریکا درگذشت. فرزند او رامین پرهام در حساب کاربری توییتر خود خبر درگذشت پدرش را تایید کرد و نوشت که او روز یکشنبه 7 خرداد ماه درگذشت است.
بسیار سپاسگزارم شاهین بشیری. اما بریم سراغ مجله عصر. دیدار سلطان عمان و رهبر جمهوری اسلامی در تهران، آیا ایران و مصر با میانجیگری عمان روابط خود را از سر می‌گیرند؟ شنونده مجله عصر باشید. مروری خواهیم داشت در 30 دقیقه پیش رو بر ادامه اختلافات میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان. در خبرها هم شنیدید باقر پرهام، جامعه شناس و مترجم ایرانی، عضو سابق کانون نویسندگان ایران در کالیفرنیا درگذشت. گفتگویی خواهید شنید در این رابطه. خب دیدار سلطان عمان با رهبر جمهوری اسلامی و ماجرای اثرگیری روابط با مصر. گفته شده که سلطان عمان اعلام کرده که مصر تمایل داره برای اثرگیری روابط با جمهوری اسلامی. علی خامنه‌ای هم از این موضوع گویا استقبال کرده. ایلیا جزایری درباره اثرگیری روابط ایران و مصر توضیح میده.
میتونه قابل حل باشه در شرایطی که الان در منطقه ما شاهد هستیم که روندی از آشتی‌ها شروع شده که در اصل اونها میشه گفت آشتی بین ایران و عربستان سعودی هست، که در دیداری که آقای خامنه‌ای با حسین بن طارق سلطان عمان داشت هم به این مسئله اشاره کرد. این روندی که آغاز شده باعث شده که بعضی از کشورها هم به سمت آشتی میان یکدیگر برن. مثلا الان سلطان عمان چند پرونده رو در دست داره که در سفر به ایران به همراه خودش آورده و دربارشون صحبت‌های مطرح شده، از جمله مثلا روابط ایران و بحرین از جمله مسائلی هست که به گفته منابع منطقه‌ای هم در این سفر مطرح است و حامل پیام هست از بحرین به جمهوری اسلامی ایران. اما مسئله روابط ایران و مصر، خب ما طی چند دو دهه گذشته شاهد افت و خیزهایی بودیم. گاهی صحبت میشد که این روابط داره به هم نزدیک میشه، گاهی صحبت میشد دو طرف در حال حاضر به هم نزدیک میشه، اگرچه مقام‌های بلندپایه دو کشور با هم چند بار دیدار کردن در دو دهه گذشته. الان عمان داره سعی میکنه یک نقشی ایفا کنه که این اختلافاتی که وجود داره با توجه به نیازهای دو طرف به این رابطه، با توجه به سودی که این برن از رابطه رو ایفا کنه. الان شاید سود دو طرف به لحاظ سیاسی و به لحاظ امنیتی در رابطه بیشتر از قطع رابطه باشه، به خاطر اینکه مصر به دنبال امنیت در کانال سوئز هست. امنیت کانال سوئز مرتبط با امنیت در تنگه بابل‌مانده و در سرخ است و جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ارتباطش به حمایتش از شبه نظام روسی بزرگترین تاثیرگذار در امنیت بابل‌مانده و در سرخ است در حال حاضر. اگر رابطه برقرار بشه احتمالاً مسئله امنیت کانال سوئز که مصر به شدت به دنبال اون هست هم حل و فصل بشه.
و در دیدار سلطان عمان با رهبر جمهوری اسلامی و پیش از اون با رئیس جمهوری اسلامی آقای ابراهیم رئیسی چه مسائلی مطرح شد؟ چه نکاتی مورد توجه هست که میشه بهش اشاره کرد؟
مهتی، اون چه که برمیاد میشه گفت در سه موضوع گفتگوهای سلطان عمان در ایران میشه خلاصه بشه، که یک موضوع دو جانبه هست، یک موضوع منطقه و یک موضوع بین‌المللی. در گسترش رابطه دو طرف به ویژه همطور که اشاره کردی اشتراکات دو طرف در تنگه هرمز، تنگه بسیار مهم و استراتژیک، تنگه هرمز که آبراه بسیار مهمی هست که یکی از گذرگاه‌های اصلی انرژی هست در جهان، در این زمینه گفتگوها صورت گرفته بعد از سلسله دیدارهایی که مقام‌های سیاسی امنیتی و نظامی دو طرف طی ماه‌های گذشته داشتند. مسئله دوم مسئله رابطه ایران با آمریکا و به طور عموم رابطه ایران با غرب است که به طور حتمی در این گفتگوها مطرح شده. منابع منطقه‌ای صحبت از پیام‌هایی می‌کنند که سلطان عمان در سفر به ایران حامل هست، مرتبط با پرونده اتمی ایران و مرتبط با روابط ایران با غرب. شاید که از نشانه‌های این مسئله آزادی تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک پیش از سفر سلطان عمان به ایران باشه، تبادلی که با میانجیگری عمان صورت گرفته. مسئله سوم مسئله منطقه‌ای هست که بهش اشاره کردیم، رابطه ایران با منطقه، رابطه ایران با مصر، رابطه ایران با بحرین و همچنین مسئله حوثی‌های یمن از جمله مهمترین مواردی هست که در این سفر مطرح شده و مقام‌های دو کشور درباره اون گفتگو کردن و این گفتگوها به نظر میشه ادامه پیدا خواهد کرد طی هفته‌ها و ماه‌های آینده.
خب اما در ادامه اختلافات بین ایران و حکومت طالبان بر سر حقابه رود هیرمند، صبح امروز وزیر کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد که دولت ابراهیم رئیسی منتظر تشکیل تیمی مشترک با طالبان برای بررسی وضعیت سدها در افغانستان است. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
در حالی که پس از بالا گرفتن اعتراضات مردمی به نرسیدن حقابه ایران از افغانستان، مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره لحنی تند علیه طالبان به کار بردند، وزیر کشور جمهوری اسلامی روز دوشنبه 8 خرداد گفت که ایران منتظر تیم مشترکی است که به اتفاق طالبان و نیروهای ایرانی و متخصص تشکیل شود تا ببینند در حال حاضر با توجه به حقابه ایران وضعیت فعلی سدها در افغانستان چگونه است. وزیر کشور جمهوری اسلامی همچنین گفت که اگر آب در سدها موجود بود طرف طالبان باید سهم ایران را بدهد و اگر نبود این مسئله باید برای ایران روشن شود، چرا که به گفته وزیر کشور متخصصین ایرانی معتقدند در این سدها آب موجود است اما طالبان میگوید که آبی وجود ندارد. این سخنان در حالی بیان می شود که در روزهای اخیر علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران گفته بود که طی جلسه‌ای با گروه طالبان طالبان متعهد به عملیاتی کردن معاهده هیرمند و پرداخت حقابه ایران بر اساس این معاهده شده است. در روزهای اخیر معترضان به انفعال وزارت خارجه جمهوری اسلامی و دیگر دستگاه‌های حکومتی در مورد پیگیری حقابه رود هیرمند از طالبان بر روی بستر خشک تالاب هامون تجمعی اعتراضی برگزار کردند. وزیر کشور جمهوری اسلامی در واکنش به درگیری میان مرزبانان ایران و افغانستان با مختصر خواندن آن عنوان کرد که مشکل برطرف شده و نقطه مرزی برای تردد باز و آرامش برقرار است. این اظهارات وزیر کشور ابراهیم رئیسی در حالی بیان می شود که یک روز پیش شماری از رسانه‌های رسمی ایران از جمله خبرگزاری حکومتی مهر و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفتند که در درگیری مسلحانه روز شنبه که در حوزه استحفاظی هنگ مرزی زابل بین مرزبانان ایران و طالبان رخ داد، یک مرزبان ایرانی کشته و دو تن دیگر مجروح شدند. درگیری میان نیروهای مرزی ایران و طالبان در شرایطی اتفاق افتاده که از هفته گذشته در پی سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران به سیستان و بلوچستان و هشدار جدی او به طالبان در مورد تأمین حقابه ایران، تنش لفظی کم سابقه ای میان مقام‌های تهران و کابل در گرفته بود. در پی واکنش تمسخرآمیز و نیز تهدید برخی فرماندهان طالبان به هشدار رئیسی، حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در کابل یک ماه به طالبان مهلت داد که این خواسته ایران را عملی کند. او ضرب العجل تعیین شده را اتمام حجت با حکومت طالبان دانست.
شنیدید از اردشیر طیبی در رابطه با اختلافات ایران و حکومت طالبان. اما با پایان شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان با کسب کمی بیش از 52% آرا مجدداً به عنوان ریاست جمهوری این کشور دست یافت. اما چرا با وجود مشکلات شدید اقتصادی حدود 28 میلیون ترکیه‌ای به رجب طیب اردوغان رأی دادند؟ رضا طالبی روزنامه‌نگار ساکن استانبول به این پرسش پاسخ میده.
ما شاهد یک انتخابات نفسگیر در ترکیه بودیم. یعنی در دور اول تقریبا از احزابی که فکر نمی کردیم که کنار هم قرار بگیرن، چون با عقاید مختلف بودن، من جمله احزاب چپ، بعد لیبرال، بعد احزاب ملی‌گرا و محافظه‌کاری که به نوعی با این سیستم ریاست جمهوری که توسط آقای اردوغان مخالف بودن، در یک ائتلاف قرار گرفتن و تلاش کردند که به نوعی تاثیرگذاری خودشون در اون علاوه بر پایگاه اجتماعی که قبلا داشتن، بر روی پایگاه اجتماعی محافظه‌کار و اسلامگرایی که در درون ترکیه و حوزه دریای سیاه هست بگذارن. اما ما شده این بودیم که در این روند علارغم این که مسائل اقتصادی بعد از مسئله زلزله ترکیه و همچنین سقوط ارزش پول ملی ترکیه لیر و همچنین بحثایی که حول و حوش مسائل رانت و هم پولشویی در درون سیستم امروزه ریاست جمهوری ترکیه دیده میشد، نتوانست در اون پایگاه اجتماعی خللی وارد بکنه. یک مسئله مهمی که در اینجا وجود داره، ما باید حزب عدالت و توسعه رو از خود شخصیت اردوغان جدا بکنیم. خود شخصیت اردوغان به نوعی محبوبیت از بالا به پایین و محبوبیت سلبی و همچنین مستحکمی رو که ایجاد کرده بین افراد محافظه‌کار و دینداری که در این حوزه‌هایی که خدمت شما گفتم که بیشتر مستقر هستن، کماکان اون رو حفظ کرد. با آنچه که دیده میشه این هست که احزاب مخالف علارغم این که وضعیت امروز ترکیه وضعیت مطلوبی نیست، چه از لحاظ اقتصادی و مللی و سیاسی، نتوانستن که اون تأثیر لازم رو بر این پایگاه بگذارن.
آیا این انتخابات نوعی انتخاب بین اسلامگرایی و سکولاریسم بود؟ یعنی طرفداران آقای اردوغان با توجه به همه مشکلات اقتصادی خواستن که وارد میدان بشن تا به نوعی اسلامگرایی در این کشور همچنان ادامه پیدا بکنه و بر سر کار باشه؟
ما یک تغییری هم در این اسلامگرایی داشتیم. اگر شما نگاه بکنید در احزاب، بین احزاب مخالف، خب سه تا حزب اسلامگرا هم بودن، از جمله حزب آینده و سعادت، احزابی بودن که به نوعی در همون حوزه فکری که ملی گرش گفته میشه، یعنی دیدگاه ملی که آقای اردوغان خودش رو منتسب به اون بوده قرار دادن. ولیکن امروز آنچه که به عنوان اسلامگرایی ما در سیستم حزب عدالت و توسعه میبینیم، علارغم اینکه در کنار خودش احزابی مثل هدا چابهار و همچنین حزب‌های دیگری رو که نزدیک به عقاید آقای اردوغان هستند، نمیتوان این رو به صورت قطعی گفت که منازعه بین اسلامگرایی و سکولاریسم بوده. آنچه که میشود این رو بالاخره به صورت خیلی راحت از اون تعبیر کرد این بوده که رقابتی که اینجا ایجاد شده بود رقابت به بازگشت به گذشته ترکیه، یعنی بازگشت به همون اصل جمهوریت و همچنین بازگشت و صعود به یک سیستمی به نام سیستم دیکتاتوری بود، یعنی انتخاب بین دیکتاتوری و اتوریته که آقای اردوغان وجود داشته، چه از لحاظ اینکه از اسلامی باشه و یا چه از لحاظ اینکه سکولار باشه، سیستم رو کلا منسدد کرده بود. ما شاهد این هستیم که شاید برخی از طرفداران آقای اردوغان هم به اون حد اسلامگران نباشن. ما شاید این رو باید ببینیم که خیلی از طرفدارای آقای اردوغان هم که به راحتی میتوانن که کارها و فعالیت خودشون رو انجام بدن و اون آزادی‌های اجتماعی خودشون رو داشته باشن، ولی روندی که امروز ترکیه با سیستم آقای اردوغان گرفته، یعنی انسداد کل سیستم آزادی‌های اجتماعی، انسداد کل فعالیت‌هایی که مربوط به فعالیت‌های رسانه‌ها میشه، به نوعی تمامی کارها و تمامی امور رو در دست یک فردی به نام آقای اردوغان متمرکز کردی به این انتخابات و همچنین دور دوم این انتخابات به نوعی نشان داد که در ترکیه یک نوع دو قطبی ایجاد شده و این دو قطبی که الان شاید بعضی از رسانه‌ها از اون به عنوان دو قطبی سکولاریسم و اسلام تعریف بکنن فراتر از این مسئله است. خصوصا امروزه در ترکیه امروزه با توجه به مشکلات اقتصادی، با توجه به مسائلی که در مورد آزادی‌ها و دموکراسی وجود داره، آقای اردوغان سیستمی رو به کار برد که مردم امنیت و مبارزه با ترور رو در اولویت خودشون قرار دادن، در حالی که در بسیاری از موارد این موارد امنیتی شاید خیلی فرضی بود و شاید خیلی ترکیه رو تهدید نمی‌کرد، به نوعی در درون زندگی مردم در سیستم خورد و خوراک، پوشاک، عرض کنم خرید و فروش مردم چنان این مسئله رو الغا کردن به نوعی تلقی شد که امنیت، ترور و مسائل بین المللی که آقای اردوغان رو اون تاثیر داره، نواقص این مسائل و همچنین تهدیدهایی که صورت می‌گیره، این مسئله است که آزادی‌های مردم رو تحت تاثیر قرار داده، این مسئله است که مسئله اقتصادی رو تحت تاثیر قرار داده.
و آقای طالبی، طرفداران آقای قلیچدار اوغلو و خود ایشون تقریبا حدود نیمی از آرا رو به دست آوردن در ترکیه، آیا این میزان رأی میتونه که به عنوان یک اپوزیسیون، به عنوان یک تهدید برای دوران آینده ریاست جمهوری آقای اردوغان محسوب بشه، با توجه به وضعیتی که پارلمان داره و کرسیایی که طرفداران حزب آقای اردوغان به دست آورده در پارلمان؟
من فکر میکنم در کوتاه مدت نمیتواند یک تهدید باشه. شما هم فرمودید اون چیزی که از مجلس رو کلن احزاب دست راستی در اختیار دارن، بیش از 400 نماینده رو دارن و همچنین در بین قشر مخالف که یک سیستم هتروژن هست، ما ببینیم که تقریبا نزدیک بیش از 35 نماینده به احزابی که قبلا با آقای اردوغان همراه بودن و امروز جدا شدن و دیدگاه‌های محافظه‌کارانه و اسلام‌گرا دادن داده شده. آنچه که مشخص است این سیستم جامعه ترکیه نزدیک 20-25 سال هست که اصلا تغییری نکرده. اگر نگاه بکنیم در طول این 25 سال هنوز همون 25 درصدی که به حزب جمهوری‌خواه خلق رأی می‌دادن کماکان جایگاه خودشون رو حفظ کردن.
شنیدید از رضا طالبی در رابطه با انتخابات ترکیه. اما باقر پرهام، مترجم و عضو سابق هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، در کالیفرنیا درگذشت. در کارنامه آقای پرهام ترجمه و تألیف آثار متعددی در زمینه فلسفه و جامعه شناسی وجود دارد و برخی از ترجمه های او با گذشت چند دهه از جمله کتاب ها و منابع مهم حوزه فلسفه و جامعه شناسی به شمار می روند. کاظم کردوانی، جامعه شناس و از اعضای کانون نویسندگان ایران، در مورد نقش باقر پرهام در این کانون توضیح می دهد.
من باید تأسف عمیق خودم رو بیان بکنم برای درگذشت دوست عزیزی که بیش از 40 سال ما رفاقت رو با هم داشتیم و این زایه رو به جامعه فرهنگی ایران، به خانواده محترم ایشون، به خصوص به همسر نازنین ایشون گیلان خانم تبسیت عرض میکنم. دکتر باقر پرهام در حقیقت در نیمه، فکر میکنم سال 56، سال 56 شاید یه مقدارم جلوتر، جز جریان های روشنفکر، به صورت روشنفکران ایران بود که کوشیدن در واقع آرام آرام کانون نویسندگان رو دوباره فعال بکنن. کسانی مثل زندیادان، مثلا دکتر ناصر پاکدامن، دکتر منوچهر وزارخانی، هوشنگ گلشیری، دکتر علی اصغر آجون جوادی، اینا جز کسانی بودن که برجد ضرورت دوباره فعال کردن کانون نویسندگان رو حس کرده بودن. به همین علت اون به اصطلاح جریان شبهای شعر انسیدی قطعه، یعنی ده شب شعر، که یکی از در حقیقت مهمترین واقعی روشنفکری ایران پیش از انقلاب بود، درست یک سال پیش از انقلاب، و در حقیقت اگر کسی بخواهد نگاه روشنفکران ایران رو به آینده ایران و انقلاب ایران نگاه بکنه، باید در این سخنرانی ها و گفته ها و شعرهای این به اصطلاح ده شب جستجو بکنه که چاپ شده و منتشر شده. در این ده شب دکتر باقر برهام جز کسانی بود که نقش بسیار اساسی داشت، در هم در برگزاری، هم در اداره، و هم در به هر رو در اون وضعیت بسیار دشواری که هنوز ساواک بود و باید خیلی چیزها رو ملاحظه میشد، خیلی با درایت تونست کار بکنه و در واقع سهم خیلی خوبی داشت دکتر باقر برهام. بعد که به انقلاب رسیدیم، باقر برهام جز اعضای اصلی هیئت دبیران کانون نویسندگان بود. در همین دوره است همراه با غلام حسین ساعدی، احمد شاملو و دیگران مواجهه میکنند با جریان مخالفت های حزب توده، یعنی رهبری حزب توده، و کسانی نظیر آقای بهازی نینا که در واقع مخالفت میکردن با فعالیت های کانون نویسندگان،
که به اخراج آقای بهازین و شکل‌گیری یک نوع تقابل میان کانون نویسندگان و حزب توده منجر میشه.
بله، اصلا اونجا در یه نامه سرگشاده است که آقای بهازین و دوستانشون نوشتن، و حتی یعنی نامه سرگشاده به آقای خامنه‌ای نوشتن و اونجا گزارش میدن. در اون نامه سرگشاده یه سی تا امضایی هست و یه دعوای خیلی خیلی خاصی بود که حالا امروز باید نشست و راجب چند چون اون دعوا سخن گفت، ولی یک چیزی رو نباید فراموش کرد. حتی اگر کسانی باشن که اون نوع شیوه کار رو ناپسند بدونن، یک چیز رو نباید فراموش کرد. در دورانی که رهبری حزب توده سعی میکرد تمام روشنفکران ایران رو زیر بال و پر خودش بیاره و به اصطلاح بسیار عامیانه همه رو بخوره، در واقع جریان روشنفکری کانون نویسندگان و رهبریش بود که تونست تمام این برنامه رو به هم بزنه با همین کار، و من میگم یه اهمیت تاریخی داشت برای حفظ استقلال اندیشه روشنفکری و حفظ آزادی بیان و اندیشه. در این حال که آدم میتونه با اون شیوه کار این دوستان مخالف باشه. تا سالهای 60 باقر برهام، یعنی تا زمانی که ریختند و در محل کانون نویسندگان که در خیابان مشتاق بود، خانه کانون نویسندگان رو که ریختند و غارت کردند و بعد پلم کردند، باقر برهام فعال بود توی کانون. و بعدم خب سفر اجباری باقر برهام به خارج کشور بود.
و قبل از این آقای کردوانی، اگر که بخوایم به آثار آقای برهام نگاهی داشته باشیم، ترجمه های ایشون و چند تألیفی که داشتن، عمده آثارشون هم در حوزه جامعه شناسی و فلسفه است. چه ویژگی هایی داشت آثاری که ایشون ترجمه کردن یا تألیف، و میتونین اشاره بکنین به چند اثر شاخص؟
ببینید، یک اولا خیلی نمیدونن، یعنی من فکر میکنم خیلی کم هستن کسانی که بدانن که باقر برهام در مؤسسه تحقیقاتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران کار میکرد. دائم جز کسانی بود که در واقع ساواک اجازه نداد به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران استخدام بشه. در حوزه ترجمه به نظر من یه طیف بسیار وسیع از لحاظ حوزه، یه بخشش در حوزه در واقع جامعه شناسی که شاید اثری که بیشترین توجه رو جلب کرده و همچنان خوانده میشه و جز درس‌های درسی دوره لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه هست، این سیر مراحل اساسی اندیشه جامعه شناسی مال کار ریمون نرونه. یه بخشش در واقع در حوزه چپه، یعنی چند کتاب مهم مارکس رو، هم گروندریسه رو، البته گروندریسه رو نخست های احمد تمدن ترجمه کرد در انتشارات آگاه و در واقع های پرهام ویراستارش بود و بعد به این نتیجه رسیدن که خب عنوان دو مترجم اعلام بشه، چون خیلی کار کرد روی این ترجمه گروندریسه مارکس. نبرد طبقاتی در فرانسه، جنگ داخلی فرانسه، 18 برومبر فرانسه، تو این زمینه هم من فکر میکنم این اثر مارکس به خصوص به نظر من یکی از سه کتاب بسیار مهم مارکس در حوزه جامعه شناسیه و حتی امروز قابل بحثه و میتونه مورد استفاده قرار بگیره. یک زمینه باید اشاره بکنم به ترجمه چند مقاله یوسف عیساخور با عنوان بر مزار صادق هدایت و ترجمه یک کتاب از آقای داریوش شایگان.
خب شنیدید از کاظم کردوانی، جامعه شناس و از اعضای کانون نویسندگان ایران، در مورد باقر پرهام، مترجم و عضو سابق هیئت داوران هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که در کالیفرنیا درگذشت. اما مسافران شگفت‌انگیز یکی از جشنواره‌های ادبی معتبر در فرانسه است که از چند دوره پیش بخش سینما هم به اون افزوده شده. 33 دوره از این جشنواره امسال از 5 تا 7 خرداد ماه در حالی در شهر سنت مالو در فرانسه برگزار شد که در آن به کشور ایران هم نگاهی ویژه شده بود. شهاب عموپور از برگزاری این جشنواره گزارش میده.
شعار زن، زندگی و آزادی در حاشیه جشنواره فیلم و کتاب سنت مالوی فرانسه نیز شنیده شد. مسافران شگفت‌انگیز یکی از جشنواره‌های ادبی معتبر در فرانسه است که از چند دوره پیش بخش سینما نیز به آن افزوده شده است. 33 دوره از این جشنواره امسال از 5 تا 7 خرداد ماه در حالی در شهر سنت مالو برگزار شد که در آن به کشور ایران نگاهی ویژه انداخته شده بود. در حاشیه این جشنواره نیز چند ادیب و هنرمند شناخته شده فرانسوی و بین‌المللی با در دست گرفتن پلاکارد شعار زن، زندگی، آزادی را سر دادند و به اعدام‌هایی که توسط حکومت جمهوری اسلامی انجام می‌شود اعتراض کردند. ادبیات، سینما و اعتراضات در ایران از موضوعات مورد توجه امسال بود و بر پایه آن شماری از نویسندگان و سینماگران ایرانی به جشنواره 33 دعوت شده بودند. عالیه عطایی و نسیم مرعشی، دو نویسنده از داخل ایران که کتاب‌هایشان توسط انتشارات فرانسوی چاپ شده، و نسیم وهابی، نویسنده ایرانی فرانسوی ساکن پاریس، از آن جمله‌اند. سپیده فارسی، سینماگر ایرانی ساکن فرانسه، نیز از دیگر مدعوین بود که طی مراسمی در شنبه شب ابتدا مروری بر آثارش صورت گرفت و سپس فیلم گل سرخ به کارگردانی او به نمایش درآمد. این فیلم که نزدیک به یک دهه پیش ساخته شد، برگرفته از اعتراضات خیابانی سال 1388 است که به جنبش سبز موسوم شده بود. سپیده فارسی میگوید
امسال تاکید خاص و توجه خاصی به ایران شده بود، هم به ادبیات ایران طبیعتاً و هم به جنبش زن، زندگی، آزادی. از تعدادی از هنرمندان ایرانی دعوت شده بود که اینجا حضور داشته باشن. یک شنبه بعد از ظهر یک میزگرد بود که با حضور من و نسیم وهابی که راجع به جنبش در واقع و اینکه کجا ایستاده ایم و چه اتفاقاتی الان داره در ایران میفته، چرایی و چگونگی اتفاقها در این مقطع و مبارزات.
سپیده فارسی با شماری از تماشاگران و شخصیت‌های ادبی و هنری از جمله لوران گود، نویسنده‌ای که برنده جایزه معتبر ادبی گونکور شده است، در مقابل کاخ بزرگ جشنواره در سنت مالو با مردم معترض داخل ایران هم صدا شدند. آزادی برای ایران، زن، زندگی، آزادی و قتل عام را در ایران متوقف کنید شعارهایی بود که توسط حاضرانی از جمله کلر سیمون، فیلمساز شهیر فرانسوی، سمر یازبک، نویسنده اهل سوریه، نسیم ادبی و سایرین سر داده شد.
استقبال مردم خیلی خوب بود همه جا، همه از ما خیلی سوال می‌کردن که دوست داشتن کمک بکنن، بیشتر بدونن. چند از نویسنده‌های غیر ایرانی و شخصیت‌ها هم به ما پیوستن، از جمله لوران گوده، سمر یازبک، نویسنده معروف سوریایی که خودش هم در تبعید زندگی میکنه. خیلی خیلی ایشون هم حضورش اسباب دلگرمی بود برای ما و همین رو میگفت که واقعا این همبستگی بین سوریایی ها و ایرانی ها در این مبارزه و اینکه مبارزای ما چقدر هم نزدیکه و به یک جا میپیونده و متاسفانه روبروی ما هم همون اشخاص ایستادن.
اینجا هم که سایر مردم نیز به آنها افزون شدند، تابلوهایی را در دست داشتند که در آنها عباراتی دیده میشد در محکومیت، بازداشت و حبس خودسرانه و نیز سرکوبی خشونت‌آمیز که توسط حکومت ایران در پی اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی اعمال میشود. در همین راستا نسیم وهابی میگوید ایرانیان خارج از کشور وظیفه دارند که صدای زنان را به گوش همه برسانند تا آنها به این جنبش که هنوز در ایران ادامه دارد ایمان بیاورند. در این جشنواره همچنین فیلم خانه خاموش ساخته فرناز و محمد رضا جورابچیان و فیلم دختران ایران ساخته سپیده فارسی به نمایش درآمد. دختران ایران یک فیلم کوتاه است که بر پایه تصاویری ساخته شده که توسط دوربین‌های افراد ناشناس از تظاهرات کنندگان ایرانی طی سال‌های 1357 تا 1401 ضبط شده است. همچنین نحوه نوشتن نویسندگان ایرانی با وجود سانسور حاکمیت نیز در جریان نشستی دیگر در جشنواره مسافران شگفت‌انگیز سنت مالو برای مخاطبان شرح داده شد. سپیده فارسی
این مجموعه فشرده عرض این سه روز ولی خیلی پرباری بود از توجهی که به ایران شد امسال در این جشنواره.
شنیدید گزارش شهاب عموپور رو از برگزاری جشنواره سنت مالو در فرانسه. به پایان این مجله رسیدیم.